السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیب شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان زوال حقوق، پدر و مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد. عرض معذرت ابتداعا از دوستانی که دیروز تشریف آوردن و ما نتونستیم بهشون اطلاع بدیم، واسه تقصیر ما نبود. ما مشکلی تو کمر اون هست که هر چند وقت یه باری ما رو به زمین میزنه. این جلسه هم جلسه آخری هست که در خدمت دوستان هستیم در ماه مبارک رمضان. انشاءالله ادامه جلسات در بعد از ماه مبارک روزهای پنجشنبه ادامه پیدا میکنه در مکان جدیدی که متعاقباً اعلام خواهد شد. بیارید صفحه 135 رو و صفحه 100 رو، هر دوتاش، هم صفحه 135 رو و هم صفحه 100 رو. از اون بحث مستضعف و خروج از، در حقیقت گفتیم این مهاجرتی که دیده شده، چه شهر به شهر، چه روستا به روستا، چه جا به جا، این به عنوان تتمه اون بحث این دو تا آیه رو با هم دیگه میبینیم. آیه 68 سوره مبارکه انعام. حتی این دو تا آیه حاوی یکی از نکات زبان قرآنی هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. وقتی که میبینی یه دستن که یخوضون فی آیاتنا، اینا دارن خوزه در آیات ما میکنن، این خوزه در آیات رو، اینی که تو صفحه 100 میخوایم بخونیم، این نشون میده. یعنی معنی مهاجرت حتی اینجاها رو میگیره. اداره ایت الذین یخوضون فی آیاتنا، کسایی که خوزه در آیات ما میکنن، وقتی تو اونا رو میبینی، این خوز کردن یعنی استهزا کردن، به بازی گرفتن. اینی که آیات ما رو توی مجلسی دارن به بازی میگیرن، داره تو آیات دیگه کنن نخوض و نلعب، ما داریم خلصه اینا شطور پیغمبر رو خواستن پی کنن در جریان تبوک در اون گردنه، بعدش میبودن شوخی کردیم، این شوخی های پشوانتی طرف رو بگیر بندازیم مثلا تو چیز نگیم شوخی کردیم، کنا نخوض و نلعب، ما داشتیم شوخی میکردیم. حالا اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، اینا از اینا اعراض کن، حتی یخوضوا في حديث غيره، تا اینکه خوض توی حرف دیگه بکنن، تو اعراض با اعتراض کن، از پیش اونا بلند شو، بلکه اینا یک حرف دیگه بزنن، مگر یک حرف دیگه بزنن اون موقع بیا کنار اینها بشین. اینجور درست نیست که کسی در مجلسی بشینه که بخیر آیات الهی دین اینها داره به تمسخر گرفته میشه و این هم نشسته همینجا، یه بلند شو از اونجا برو، تا اینکه حالا جورای مختلف ممکنه باشه، این ممکنه گویا شخصیت شما اصلا یک جوریست که وارد یک مجلس میشید میبینید که انگار ملت آلرژی دارن، یعنی تا وارد یک مجلس میشید میخوان حالا بحث دینی بکنن و یه چیزی رو این وسط مسخره کنن یا بالاخره نسبت بهش یه حالت کفرانی داشته باشن. فعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان، اگه شیطان انساء کرد و از یاد تو بردی مطلب رو، فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، بعد از اینکه متوجه شدی دیگه بازم نشین، ممکنه از شیطان تو رو، حتی خطاب به پیغمبر منتها خطاب واقعا پیغمبر نیست، اینا رو تو نکات زبان قرآنی گفتیم، حالا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین، با این قوم ظالم نشین. یکی از طرق فهم بعضی از عبارات قرآن مقابله آیات با هم دیگه، ببینید همین آیه 68 سوره مبارکه انعام که یک سوره مکیه، سوره انعام، همینو بیایید سوره مبارکه نساء صفحه 100 یکی از کارهایی که اصلا علامه تو المیزان خیلی شایعه تو کارش، با تحلیل محتوای گاهی اوقات پس و پیش آیات رو در میاره که کدوم آیه ممکنه بعد از کدوم آیه نازل شده باشه، مثلا با تحلیل محتوای گاهی اوقات در میاد. ببینید اینجا مثلا آیه 140 سوره مبارکه نساء همین مطلب رو باز دوره داره، نساء مدنیه دیگه، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. قبلا تو کتاب خدا برای شما نازل شد این مطلب که وقد نزل، خدا نازل کرد بر شما در کتاب، قبلا این کارو کرد، کجا کرد؟ تو همین سوره انعام این کارو کرد. خب ببینید حالا اونجا مقابله که کنید معنی هم خوض در میاد از توش، معنیش چیه دقیقا؟ هم معنی اعراض در میاد، یعنی چی؟ که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، این که شنیدید آیات خدا رو که داره تکفیر میشه، داره مورد انکار واقع میشه این آیات، و یستهزأ بها داره استهزاء میشه، که این معنی خوض عملا، این معنی خوض، خوض در آیات یعنی این. بعد اینجا که داره که فاعرض عنهم، اینجا داره فلا تقعدوا معهم، با اینها نشینید دیگه، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، با اینها نشینید، یعنی تو مجلس با اینها نشینید، انکم اذا مثلهم، اینجوری شما مثل اون نیید. یه روایت نورانی از تعمیر دارن در هم بیانات نهج الراضي بفعل قوما كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم العمل به وإثم الرضا به. کسایی که راضین به فعل قومی که داخل فیه معهم، مثل این است که داخل در همون قومن. اونجا گفته میشه که علا کل داخلن فی باطلن اثمان، هر کسی که داخل در یک باطلی هست این دوتا گناه داره، اثم العمل و اثم الرضا. یعنی گناه خود عمل و گناه رضایت به عمل، این دوتا گناهه. حالا یه نفر ممکنه بگه که من خودم این کارو نمی کنم ولی من راضیم، راضیم هم رضایت چند قسم داره، یک قسمش رضایت فعلیه، یعنی من بالفعل راضیم، فعلا که راضیم، حالا تو داخل خودم ممکن راضی نباشم ولی وقتی میشینم توی جایی توی مجلسی حرفی زده میشه، اون حرف کفران خداست، حرف استهزاء آیات الهیه، منم هیچی نمیگم، این استهزاء آیات الهی خیلی چیزا ممکنه دارش باشه، اینکه حکمی باشه چیزی باشه، میبینید که تو مجلسی هست اینا داره مسخره میشه، اینا یادم باید جواب بده به اینها یا اگه جواب نمیده برنشو بره. حالا به آدم میگن امول، خب میگن دیگه، باید اگه قرار باشه تصمیماتش بر اساس این جور چیزهایی که او میگن باشه که اون عبید دنیاست که ما قال الناس لشیء طوباله الا خبأ له الدهر یوم سوء، مردم به چیزی درود بر نمیگن، من اینکه یه مرگ بریم کنارش هست میگن دیگه، بالاخره با آدم میگن مرگ بر، بعد میگن درود بر، بازدار میگن مرگ بر. خواهی قرار باشه کسی با مرگ بر درود بر ملت حرکت بکنه که خب این دهر اصلا خاصیتش اینه که این مرگ بر و درود بر و کنارم دیگه هست. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، خدا منافقین و کافرین در جهنم گرده هم میاره. خب اینم به عنوان اینکه اون بحث مهاجرت تکمیل بشه این همین آیات، چون که این جلسه جلسه پایانیه، ما یه پریویوی از بعضی از بحثایی که میخواد بشه میتونیم ارائه بدیم. یکی از آیاتی که جزء احکام مربوط به توبه هست و باید مورد بررسی قرار بگیره سوره مبارکه انفال، رو اگر محبت کنید بیارید، صد هشتاد هم در قسمت 29 آیه 29 این سوره و هم آیه 33 سوره. دو تا بحث مهم اونجا شده. آیه 28 شایی ببینید داره، وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بدانید که اموالتون و اولادتون اینها فتنه است، اینو بدانید. البته اینها باید یه موقع مستقلن هم بررسی بشه، اینه که یه موقع گفته این چیزای دنیوی خوبه یه موقع گفته بده، اینها باید اینا مستقل دیده بشه، ولی اجمالا این است که همین اموال چیزیست که قرآن میبینید تو سوره مبارکه نساء، ما ابتدای سوره، یعنی ابتداهای سوره درس که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، میگه این اموال رو که مایه قیامه، اینها رو به سفهاء نسپرید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، یعنی مال چیز بدی نیست، مال مایه قیام و قوام جامعه است. به هر جهت نمیشه فکر کرد که مال چیز بدیه. که این طوره مناطب اگر از این طرف هم هی بحث دنیا و مال و اینها کوبیده شده، بخاطر این است که به قول مثنوی میگه که آب کشتی رو میکشه پایین، ولی همین آب پشت کشتی پشتی است. این مال و اینها حتی فرزند و اموال و اولاد و همه اینها اگه بخواد حریم دل رو که حریم خلوت خود یاره فقط و فقط اگه بخواد بیاد داخل، خب این هلاک کشتی است. ولی در پشت دیوارهای دل اگه قرار بگیره، نه تو خیلی چیز خوبی هم هست، یعنی واقعا باعث پیشرفته خدا همین اموال. موقع فقط طرف باید حواسش جمع بکنه که این اموال و این چیزها نیاد در داخل دلش قرار بگیره. یعنی ببینید که خود این مال رو هم دوست داره، خود وجود مال رو داره قبطه میخوره گاهی اوقات به کسایی که اموالشون زیاده. مثلا اینجوری، خب پس معلومه خود پول رو دوست داره، خود مال رو دوست داره. اینجوری درست نیست، این میشه همون فتنه، میشه فتنه. ولی خارج از این، همون چیزی که مایه قیام و قوام جامعه است. یه موقع هم تو همین اینجا بحث مال رو نمیدونم که به چه مناسبتی کردیم و تشبیه به دستگاه خون رسانی و اینها اون تشبیه کردیم، دیگه ادامه نمیدیم اون بحثو. و اعلم و انما اموالکم و اولادکم فتنتون و ان الله عنده اجر عظیم، در نزد خدا اجر عظیمی هست. اگه کسی در نزد خدا برسه، در نزد خدا اونجا عند ملیک مقتدره. اونجا یه موقع از انسان در نزد خدا میرسه، یه موقع خدا در نزد انسان میرسه. این هم دوتا حالت مختلف عارفه. اگه کسی برد در نزد خدا میشه عند ملیک مقتدر. اونجا عند ملیک مقتدر خاصیتش اقتداره. اونجا میشه امیرالمومنین که میگه انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعت و مضر، که من جوان بودم خلاصه این قهرمان‌های عرب رو می‌زدم. نتیجهش اقتداره. این دو حالتیه که می‌بینید عارف دارم. یه موقع از امام تو بهشت زهرا می‌بینید که اونجوری که من دولت تعیین می‌کنم، من تو دهن این دولت می‌زنم، اینا اون اندملی که مقتدره، اون حالت اقتداره و نتیجهش هم اقتداره. یه موقع از که خدا اگه در نزد انسان برسه، اون نتیجهش انکساره، که اون که داریم که انا عند المنکسرت قلوبهم، من در نزد دلهای شکستم. اگه خدا در نزد انسان برسه، یعنی بیاد پایین در نزد انسان، نتیجهی که در دل عارف باقی میگذاره انکساره. اگر او بالا بره، نتیجهش اقتداره. البته هر دوتاش با هم دیگه اتفاق میفته، یک اقتداری که همراه با انکساره. و ان الله عنده اجر عظیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای مؤمنین، ان تتقوا الله، اگر تقوای خدا به خرج بدید و خدا ترس و خدا پرهیز باشید، خدا به شما یه چیزی میده، یجعل لکم فرقانا، خدا به شما فرقان میده، یک وسیله میده که شما حق و باطل رو تشخیص بدید. خدا فرقان میده به آدم و عملا اگر خدا بخواد فرقان بده، دقیقاً تو همون آیات ابتدای سوره مبارکه که فرقان هست که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، با آدم قرآن میده. یعنی این فرقان همین قرآنه. کسی که در محضر قرآن نباشه و انس به قرآن نداشته باشه، هر چقدر هر کاری هم بکنه فرقان دستش نیست. فرقان قرآنه و شم قرآنی خدا به اون میده، شامه قرآنی میده. یعنی یه جوری که قرآن رو میتونه بو بکشه، اصلا دین رو بر اساس قرآن میتونه بو بکشه. اگر کسی در محضر قرآن نباشه، هر کاری دیگه هم بکنه او فرقان به دست نمیاره. خدا اصلا اگه بخواد به کسی فرقان بده، قرآن میده، چون که فرقان قرآنه. اصلا کسی فکر نکنه که کم چیزی دستش هست اگر قرآن دستش هست. این قرآن چیزی نیست، برای همین هی فقره و متأثر من القرآن، این فقره و متأثر من الفرقان. یعنی هی باید بخونه، مطالعه کنه، انس بگیره، شب، نصف شب، روز، اینها با معارفش، با وضعیت تاریخش، تحلیلهاش، این باور بفرمایید همین جوریه که اگر این به عنوان کسی که تجربه کردم میگم حالا خدمتتون، اگر دو هفته کسی قرآن نخونه میبینه که داره پارادایم های ذهنیش داره متفاوت میشه. کافی دو هفته قرآن نخونه. قرآن نه این که برای ثوابش بخونه، اینا قرآن بخونه که ببینه که خب چه معارفی داره، چه چیزهایی رو داره به آدم میخواد بگه. موقع فرقان آدم یهو میبینید از دست میره دیگه. نگاهی اوقات از فهم ابتداییات آدم محرومه. فرق دو تا الله اکبر نمیفهمه. جوری میشه آدم فرق دو تا الله اکبر آدم نمیفهمه. میگه این الله اکبر اون الله اکبر هایی که زمان شاه میگفتن. جوری میشه. این که آدم تفاوت‌ها رو بفهمه، اینا باید دستش به قرآن باشه. اگه دستش به قرآن نباشه، واقعا تو فهم کم میاره، مثلا خدا مانع فهم میشه. این که داریم که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، باز دوباره شبیه این رو در سوره مبارکه طلاق صفحه 558 که حالا چون که این آیاتش مونه مربوط به آیات قبله داره، فیضا بلغ نه عجله هنه، وقتی عجلشون تموم شد و عدهشون به آخر رسید، فامسکوهن هنه به معروف نه و فارغ هنه به معروف، یا به معروف نگه دارید یا به معروف جدا کنید، جدا شید، و اشهد و ذوی عدل منکم، دو تن و تا عادل از جانب خودتون هم شاهد بگید، و اقیم و شهادت لله، شهادت رو برای خدا به پا بدارید، ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. کسی که یؤمن بالله و الیوم الاخر، با این دقیقت موعظه می شود. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا به خرج بده، خدا برای اون مخرج قرار میده. یعنی با تقوا تو بنبست گیر نمیکنم. کسی تقوا الهی داشته باشه او به بنبست ها نمیخوره، به بنبست ها بخوره بنبست ها باز میشه. فمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از آنجایی که گمان نمیکنه خدا به او روزی میده. آدم با تقوا باشه، تو مسیر تقوا باشه، اون موقع هیچ موقع نمیمونه، هیچ موقع بنبست نداره همچین آدمی. من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که بر خدا تکیه بکنه خدا براش بسه، خدا کافیه. ان الله بالغ امره، خدا امر خودش رو پیش میبره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی برای هر چیزی خدای قدر و اندازه ای گذاشته. به هر جهت اینی که به من یتق الله یجعل له مخرجا، میبینید که اون طرف هم داره که انت تتق الله یجعل لكم فرغانا، خدا از بنبست ها، از بنبست های فکری رها میکنه، از بنبست های اعتقادی رها میکنه، از بنبست های مالی و مادی آدم رو رها میکنه، چون که داره که و یرزق من حیث لا یحتسب، انواع رزق ها رو به او میده در پرتو تقوا، در پرتو تقوا. فرقان هم که بخواد به او بده که وسیله تشخیص حق قاتل رو پیدا بکنه، به او قرآن میده. اینو بزرگان در این زمینه همینو میگن، میگن اینجا واقعا هم همینجوری که بخواد اگه فرقان بده قرآن میده، اونس به قرآن هم فرقان میاره. و یکفر عنکم سیئاتکم، و خدا سیئات شما رو در حقیقت تکفیر میکنه. و یغفر لکم، حالا باید اینا تو جلسات بعدی انشالله دیده بشه که یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم یعنی چی. شما سوره مبارکه نساء رو حالا بیارید تا یه موقعی هم یه بحثی راجع به این انواع اقسام گناه ها باید بکنه. سوره مبارکه نساء آیه 31 صفحه 83. این تجتنه بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر از کبائر شما اجتناب بکنید، کبائر ما تنهون عنه، کبائری که نهی شدید ازش اجتناب بکنید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئات رو تکفیر میکنیم، سیئات رو میپوشونیم. مشخصه در این قرینه مقابله یعنی این که سیئات توی همچین آیهی یعنی این که گناهایی که کبیره نیستن، گناهایی که بزرگی نیستن. اگه شما گناهای بزرگی رو انجام ندید، ما گناه های کوچیک رو تکفیر، اینا بدون توبه است. یعنی اگه با توبه باشه که بحثش گذشت. با توبه چجوریه؟ قاعده بر چیه؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، و همه گناه ها بخشیده میشه با توبه، شرک هم بخشیده میشه. خب اون عباراتی که داریم که در قرآن دیدیم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این ما دون ذلک لمن یشاء که گفتیم اینا بدون توبه است دیگه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی خدا بدون توبه شرک رو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشا، ما دون اونا برای کسی که بخواد میبخشه. یکی از اون چیزایی که میبخشه و تو فضای بدون توبه هم میبخشه کسی که، و حالا هم میبخشه هم تکفیر میکنه، که اینا باید حالا توضیح داده بشه با واژه کفر، تکفیر میکنه و میپوشونه، اولا چه تفاوتی داره بین حالا غفران الهی و کفران الهی، یعنی کفرانی که خدا انجام میده، یعنی پوششی که خدا روی فعل میگذاره. چون که عبارات مشخصه که تو همین عبارات که داشتیم میخوندیم اینجا داره که چی؟ یکفرنکم سیئاتکم و یغفر لکم، خدا سیئات رو میپوشونه و میبخشه، میپوشونه میبخشه. حالا اینجا تو سوره نساء داره که انتجتن و کبار ماتون همونه نکفر هنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، در یک جایگاه کریمانه دقیقا ما شما رو داخل میکنیم، ندخلکم مدخلا کریما. اینا رو دارم فعلا چون جلسه آخره دارم معرفی میکنم بحثاشو، که این بحث رو ما باید پیگیری کنیم. خود انواع سوء و سیئات ببینید عبارات مختلفه تو قرآن، یه موقع سیئاته، یه موقع بحث اسم فواحشه، بحث الان یه چیزی یاد افتاد، بحث سوره مبارکه یا صفحه 527 آیه 32 رو ببینید، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، کسایی که اجتناب میکنن از اسم کبیره و فواحش کبیره. در درجه اول اینها رو نباید تو قرآن تفنن در عبارات گرفت، ممکنه یه جا مصداقاً واحد باشن، یعنی مصداقاً یه چیز هم اسم باشه هم فواحش باشه، ولی لااقلش اینی که مفهوماً یه مقدار جدان از هم دیگه. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اگر لمم یه لغزش های کوچیک، کسایی که پناهشون بر اجتنابه، اونا های کبیره هم که علیاذ بالله انجام بدن اونا توبه میکنن دیگه، این خلاصه لمم و لغزش های کوچیکی که انجام میدن اینا رو خدا میپوشونه و آثارش رو هم از بین میبره. البته تفاوت هست بین کسی که همین لمم رو هم انجام نمیده و کسی که انجام میده. هیچ موقع این پوشوندن معنی محو کردن نیست، الا یه بحثی هست که یکی از دوستانم سوال کرد اونم یه نگاهی میکنیم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، کسایی که اینجور بکنن إن ربك واسع المغفرة، خدا مغفرتش وسیعه. اینا عبارات هایی هست که عملا تو پرده میخواد بگه که خدا میبخشه. این کسایی که این کارو میکنن خدا هم اینه، خدا هم اینه یعنی چی؟ خدا یعنی میبخشه دیگه، واسع المغفره. اینجا خب چرا نمیگه خدا، کسایی که این کارو میکنن ان ربک واسع، خب بگه ان ربک شدید الانتقام، یعنی اینه که این خدایی که اینجا هست واسع المغفرته. هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض، هو اعلم به شما وقتی که از زمین به وجودتون آورده، انتم اجنتم فی بطون امهاتكم، وقتی شما جنین بودید در اجنه، به معنی جمع جنین ها، اینو بعضی ها استفاده میکنن به معنی جن، اینجوری نیست، یعنی اجنه اومد، اجنه یعنی یه سری جنین اومد، یعنی اجنه جمع جنینه، جمع جن میشه چی؟ جان، جان، یعنی پس صدا میکنه میگه جان میشه. فی بطون امه فلا تزکو انفسکم، شما خودتون رو تزکیه نکنید و پاک ندونید. هو اعلم به من التقا، او اعلم به کسی که تقا به خرج میده. پس این عبارتی که در سوره مبارکه انفال داریم که یا الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه تقوا الهی به خرج بدید خدا به شما فرقان میده، یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. حالا عند تحلیل، وقتی گناه ها رو تحلیل بکنیم، این منظور همین این گناه های ریزه در مقابل گناه های کبیره. بالاخره کسی که میخواد خدا بهش فرقان بده که شوخی نیست، که وسیله حق و باطل بده، که نهایت گناه های سوء و فحشا و فلان های بزرگ انجام نمیده که. بله بله بله، گناه های ریز. یه وقت آدم مثلا فرض فهمید که همجوری رد میشه میزن پس کردن رفیقش، بعد خونم ناراحت میشه دیگه، گناه هم نه پا چیه صحاب داره. مثلا با یه نفر تندی میکنه مثلا این چیزا دیگه، نه اینکه من که مثلا مال مردم میخوره لابد مثلا خدا میاد، نه اینکه گناه بزرگه دیگه، کسی ربا میخوره، کسی دروغ میگه، کسی غیبت میکنه، کسی که اگه گوشت برادر مؤمن رو خوردن اینم گناه صغیره است، پس چی کبیره؟ حالا این کبایر اومده چی؟ ولی خب آدم پر یه سری لغزش هاست، یه خود تندی میکنه با این و اون، اذیت میکنه، یه همچین چیزایی هست که گناه های لغزش های کوچیکی که آدم انجام میده، خب اینا رو خدا میبخشه، بدون توبه اینا رو میبخشه خدا. اگر آدم بناش بر اجتناب از گناه ها باشه، ببینید اینهایی که میگن مفهوم داره، اینو دقت بکنید، این که میگن جملات مفهوم داره، مفهوم نه ما یفهم، بلکه همون چیزی که تو اصول بهش میگن مفهوم، میگن ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کفر عنکم سیئاتکم، اگر در حقیقت شما اجتناب بکنید از کبائر نکفر عنکم سیئاتکم، این وعده نکفر عنکم سیئاتکم مال کسیست که بناش بر اجتناب از کبائره. اون کسی که اجتناب از کبائر نمیخواد بکنه، اون همچین وعده ای اصلا نداره، اون همچین وعده ای نداره که نکفر عنکم سیئاتکم. متوجه عرضم هستی چی دارم میگم؟ ببینید شما آیه قرآن وعدش مال اون موقعی است که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگه از کبائر در حقیقت شما پرهیز میکنید، اون موقع نکفر عنکم سیئاتکم، وعده مال همینه، مال اون طرفش که وعده نداره که الام تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اونم مثلا نکفر عنکم، یا در هر وضعیتی نکفر عنکم سیئاتکم، این که نیست، این لاقل وعده تو این آیه این نیست. خیلی وقتا اگه میگن لا تنظر الی صغر الذنب ولکن انظر الی من اجترعتم، به کوچیکی گناه نگاه نکنید، نگاه کنید جرأت داریم اول کی انجام میدی، یعنی حالا خود متن فعل دقت نکن که این فعل کوچیکیه و یا یه گناه کوچیکه. اینی که الا من اجترعتم، این جرأت تو در مقابل کی داری بروز میدی الان؟ یعنی هر چقدر اون شخصیت اون نفر بزرگتر بلندتر، یعنی این جسارت ها اون موقع خودش عمیق‌تر و نتیجه‌ش هم بدتر. ممکنه همین این سیئاتی که یعنی گناه‌های ریزی هم که آدم انجام میده موجب گناه‌های درشته بشه، ولی کسی یا بلاحظه حواسش هست که از خط نزنه بیرون، از خط نزنه بیرون یه چیزایی که حالا خیلی لممه و همجوری دستش در میره و کارهای انجام میده، اونها ما بعد جمع و جور میشه توی خط میاد، چون این قرار رو تو خط بره. من فکر که همچین چیزایی هم نداره برای خودش، همچین قواعدی نداره. مهم ببینید، خیلی وقتا مهم داشتن قواعدشه. هیچ موقع گناه رو حتی کبیرش و حتی صغیرش و اینها رو برای خودتون عادت تلقی نکنید. یعنی بگید که این یه موقع از خب یعنی عادی نکنید، بگید که هر موقع هم یه گناهی سرزن توبه تو نه این که بگید این که خب دیگه ما که زیاده این کار میکنیم دیگه، حالا این همه غیبت کردیم اینم روش زنن. اینجوری برخورد نکنید با گناه. اگه کسی مادامی که اینجوری برخورد میکنه با گناه، که گناه میکنه توبه میکنه، گناه میکنه استغفار، گناه میکنه گریه میکنه، این اگه مادامی که تو همین مسیر حرکت میکنه، او دقیقا در مسیر داره حرکت میکنه، این در جبهه جهاد اکبر همینجوری داره شرکت میکنه. حالا فعلا الان گرفتار این گناه، بعد گرفتار یه چیزی دیگه، بالاتر یه چیزی دیگه، همینجوری احوالات و روحیات آدم دقیق تر میشه، ممکنه نسبت به حال روحیش اصلا هیچ گناهی از او سر نزنه به یه عنوانی، یعنی گناهی از او سر نمیزنه. تا اینی که میگن این حواجس نفسانی از اون همینه، یعنی تو نفسش میبینید که داره یه اظهار بزرگی هایی میکنه، یا مثلا یه نفر گذاشته تو ذهنش همینجوری داره باش دعوا میکنه، داره فوش میده بهش، دعوا میکنه، تیکه بهش میندازه، پیروز میشه، بعد اینها، این خودش یه حالات روحی چیزی داره دیگه. دیدید که حالات کدری هم داره بعدش. یعنی ببینید تو حتی دستورات فقهی استحبابی ما این چه چیزایی اومده، گفتن شما مثلا اگه توی مجلس نشستید یه عالم جوک گفتید، بعد برید وضو بگیرید. چرا؟ اگه در این مجلس بزلگویی بودید برید وضو بگیرید بعدش، به خاطر اینکه اون طهارت معنوی آدم ها به این میره، خود آدم ها میفهمه. حالا آدم یه بار تیکه میندازه، دو بار تیکه میندازه، این یه جوک میگه، اونم یه جوک میگه، بس تموم میشه، یه موقع میشه مجلس جوک. شما یکی از همین سی دی های مثلا چه میدونم مستر سینه فلان اینا مثلا اینا رو آدم بشینه ببینه، میفهمه که قضاوت روحانی گرفت، یه باید بره وضو بگیر بعدش. این همون حالتی که بعد از دستشویی رفتن آدم دست میده لحاظ روحی، که طهارت روحانیش از دست میره، خوش هم میفهمه اینا دقیقا در معلومه. همین حالت تو نبینید مجلس جوک، یا مثلا داریم باز دوره اگه دروغ گفته دارید وضو بگیرید، چون کسی دروغ میگه خودش این حس بهش دست میده که این چه کاری بود آخه، چی بود مثلا، چه کار انجامه. اینی که اون حالت طهارت روحی از بین میره، برای همینو گفتن که اینو تدارک کنید با وضو گرفتن و اینها. حالا مادامی که آدم مشغول توبه است و مشغول است، این شهید جبهه جهاد اکبر دیگه، حالا همینی که هست، اینم پایان پذیر نیست این مسیر. اون موقع خدا این خطاهای کوچیکی که انجام میده رو خدا میبخشه، میامرزه دیگه. حالا بقیش هم وعده ندادن، در حاله از ابهام و یغفر و مادون از حال کلمه یشا، حالا برای کی، چجوری، دعای خیر پدر مادری، چی بدرقه راه این باشه یا نباشه، اینا دیگه بالاخره خدا عالمه و عالمه به اینی که مشخص چی باعث میشه چه اتفاقاتی برای ما بیفته. ولی مطمئن باشیم همه که گناه یک اعتبار نیست. این ببینید، این چیزی که شما قرآنو که بخونید اصلا این جا میفته، یعنی بدون اینکه کسی بخواد برای شما تفسیر خاصی بکنه، جا میفته که گناه یک اعتبار نیست که به صرف یک اعتبار ممکنه روی اعتبارات یه چیزی بشه گناه، یه چیزی بشه مثل یه چیزی روی اعتباری میشه، یعنی با یک اعتبار شرعی میشه نکاح، همون اون خارج از اون اعتبار میشه زنا. خب ولی بین نکاح و سفاح واقعا یه چیزی فرق میکنه، یعنی بین این دوتا فعل واقعا فرق میکنه، نه اینکه به اعتبار ما الان فرق میکنه. بعضیا میگن اینا اعتبارات شارعه، درست اعتبار شارعه، درست نکاحی اعتبار شارعه و با یک دقیقت صیغه از جانب شارعه این نکاح انجام میشه، ولی واقعا نکاح با سفاح با هم دیگه فرق میکنه و آثارش هم فرق میکنه. اینا باید حالا انشالله یه موقعی تحلیل محتوای خود این گناه ها بشه تا گناه معلوم بشه. فعل گناه نیست هیچ موقع. اینا حالا دارم پریویو میدم اینا رو. فعل گناه نیست، بلکه اصل گناه اون چیزیست که به عنوان، چون که میبینید که دوتا فعل با هم هیچ تفاوتی ندارن. شما ممکنه یک شمشیر برداری گردن بزنی، حالا این گردن زدن یه جا شما رو به اوج عزت میرسونه پیش خدا، یه جا همین گردن زدن شما رو به حقارت میکشونه. فعلها با هم دیگه تفاوتی نمی کنه خیلی وقتها. گناه یک ریشه ای داره که اون ریشهش هست که اسمش گناهه، که احراز اون امر ریشه‌ای هم هست که گناهه. و اینه بین نکاح و سفاح چه فرقی میکنه؟ بین نکاح و سفاح چه تفاوتی وجود داره بین اینا؟ هیچ کدوم از افعالش هم فرق نداره، ولی یه بحث ریشه‌ای توی این وسط فرق داره. اون تحلیل محتوای اسمه، یعنی گناه رو ما تحلیل کنیم تا به بعضی از معارف دیگه که حالا دوستانم سوال میکردن، یعنی من به عنوان پیش مقدمه از بس اونم نگاه میکنیم آیات رو نمیبینیم. خب ببینید، پس بیارید ما این مقدمه چینی همونو بکنیم. یکی این آیه است که در حقیقت باید ما بین تکفیر و غفران اینها یه تفاوتی قائل بشیم، گناه ها رو تحلیل کنیم، چون که توبه، توبه از گناه، گناه ها تحلیل بشه که گناه ها یعنی چیا. یکم آیه 32 این سوره است که این هم بله همین رو میخوام بگیم دیگه موقع، بله میگیم انشالله. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا اونی نیست که لیعذبهم اونها رو عذاب بکنه و انت فیهم، و حالا اینکه توی پیغمبر تو اونهایی، در حالتی که توی پیغمبر در اونهایی خدا اونها رو عذاب نمی کنه. خب این موکول به وجود پیغمبره در یه قومی. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و خدا معذب نیست هیچ موقع، عذاب نمی کنه یه قومی رو و هم یستغفرون، در حالتی که استغفار میکنن، در حالتی که استغفار میکنن خدا عذاب نمی کنه. حالا اینها هم باید بزرگ تحلیل شه. عذاب نمی کنه یعنی چی کار نمی کنه؟ بعد این جزء احکام فردی قرآنه یا جزء احکام قومی قرآنه، احکام اجتماعیه؟ چون که بسیار از آیات آیات اجتماعی قرآنه، نه آیات فردی قرآن. اینم باید تحلیل بشه. عذاب نمیکنه یعنی چه کار نمیکنه یا چه کار ممکنه بکنه؟ به هر جهت اینجا هم یه بحثی بین استغفار و عذاب با هم دیگه اومده که خدا عذاب نمیکنه به شرط استغفار. این هم یکی از بحثایی که باید پیگیری بشه. یه بحث دیگه هم که باید پیگیری بشه تو چیز این آیات پایانی سوره مبارکه فرقان صفحه 366 و از صفحه 365 ش که دقت بکنید از آیه 63 این فراز شروع میشه که و عباد الرحمن، داره عباد الرحمن رو معرفی میکنه. خب خیلی آیات پرتمطراقی واقعا که جوری عباد الرحمن اینجوری 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 هن تا اینکه میرسه به آیه 68. در آیه 68 داره والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسایی که با خدا اله دیگری رو نمیخوانند، که اینا رو هم یه مقدار توضیح دادیم، اگر هم خواستید میشه بیشتر از اینا هم توضیح داد که ممکنه یعنی با خدا، چون که با خدا کسی نیست، چون که همه از خدا هم. ای کسی یدعون من الله اله آخر رو بخونه اشکال نداره، اگه من الله بگیره اشکال نداره. برای همین تعابیر همه از اینه که اله و مع الله، با خدا کسی، چون که با خدا کسی نیست، همه از خدا. ببینید همین ربوبیتی که میگن ربوبیت، خدا ائمه هم ربوبیت میکنن تو عالم، ائمه هم ربوبیت میکنن، خود فرشتگان فالمدبرات امران اینا هم مدیریت میکنن، ربوبیت میکنن. مطابق ببینید یه مقداری گاهی اوقات آدم بیانش یه جوری میگیره گزنده میشه. قرآن خاصیتش اینه که بارها عرض شده بیانش گزنده نیست، قرآن بیانش گزنده، ولی تحلیل که میکنید میبینید که خب شأن انسان کامل بالاتر از خود ملکه. ملک خودش مدیریت میکنه عالم رو، اینا خودشون فالمدبرات امران، مدبرات امرن. خب اینایی که مدبرات امرن، خب اینا پس دارن تدبیر میکنن عالم رو. حالا شما یه ائمه رو حساب بکنید که از اینا بالاترن، خب اونا پدر جد تدبیر کننده های عالمن. این تدبیر منتها مراتب گاهی اوقات اگه من الله بگیرید درست میشه، اگه اینها رو جدا جدا بگیرید و هر کدوم از خودشون انگار دارن یه کاری میکنن، همونی میشه که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، میشه ارباب متفرق. اینها ارباب متفرق نیستن، ولی ما ارباب داریم، یعنی ربهای مختلف داریم، تا متفرق نیستن. اینا همشون زیر نظر رب الارباب دارن کار میکنن، زیر نظر رب الارباب دارن کار میکنن. یک رب الارباب داریم که اون بالاست، بقیه هم من الله دارن مدیریت میکنن عالم رو. کما اینکه شما راجب حضرت عزرائیل که مشغول جانگیریه، حضرت میکائیل که مشغول رزقه، حضرت اسرافیل که مشغول همه احیا هاست، چون بعضی فهم میکنن فقط برای روز قیامته، مثلا از کلن بیکار از یه تا روز قیامت که همونم یه بوق میزنه میره باز دوباره وای بوق میدادن یه رفت دیگه میزد مثلا. این اینجوری نیست، بنام تمام احیاها به دست حضرت اسرافیله. اینها شما چه تلقی راجع به اینها دارید؟ فکر میکنی هر کدومشون از خودشون یه کارایی دارن میکنن بدون چیه اون رب الارباب؟ خب اینجوری نیست. اگه کسی واقعا اینجوری فکر بکنه شرکه، عیناً شرکه. چیزی همینطور میشه قائل به فقط ببینید بیان گزنده است، از این بیان استفاده نکنید، توجه میکنید استفاده نکنید. میشه قائل به ربوبیت ائمه اطهار بود، قائل به ربوبیت و مدیریت ائمه، همون تدبیری که انجام میشه وقتی اینا اینجوری هن که سبحنا فسبحت الملائکه به تسبیحنا، ما اول تسبیح کردیم بعد ملائکه از ما یاد گرفتن که تسبیح کردن. این همین چیزی مگه نیست که در سوره مبارکه بقره شما میخونید که وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین و قال یا آدم انبئهم باسماء. خب اینا در واقع این اسماء الهی رو به انسان کامل اسماء الهی رو یاد میده به مرتبه پایین تر. او خودش مسجود ملکه، ما این چیزا رو دیگه هزاران بار بحثشو کردیم تو قرآن، هم تو بحث انسان کامل بحث مفصل دیگه گفتیم. یعنی برای آدم باید جا بیفته، اینی که طرف فکر میکنه طرف شد ملک خیلی رفت بالا، منتها این ملک شدن میانه راهه، این ملک شدن این میانه راهه. یه جایی هست که اونجا مسجود ملک شدنه، همونی که لو دنوت انملتن لحترقت، اگر من یه بند انگشت دیگه برم میسوزم، این جایگاه دقیقاً انسان کامله که خود جبرئیل هم نمیتونه به اون جایگاه برسه. خب پس لذا این لا یدعون مع الله اله آخر، چون که ببینید این وهابیا از تمام این آیات استفاده سوء بر علیه ما میکنن، یعنی هر چی میشه میگن که آره اینجوری ها شما بت پرستید و مشرکید و چه و اینها، از مهر گذاشتن ما شرک تا ائمه رو خوندن سر قبر اینا رفتن، اینا همه شرکه. یه بالاخره جواب عالمانه ای اگه بخواید برای اینا داشته باشید، بعد محتوای بت پرستی و شرک و فلان اینا رو دقیقا تحلیل کنید. ولا یقتلن نفس التی حرم الله الا بالحق، اینا قتل نفس هم نمی کنن الا بالحق، مگر یه قتل نفس بالحق میکنن، میرن جنگ میکشن به حق. ولا یزنون، اینا خلاف هم خلاف فحشا هم مرتکب نمیشن، زنا نمیکنن. اینا خلاصه از چیزایی است که بعضی از گناه رو به صورت خاص مثل ربا، مثل زنا، مثل قتل نفس، اینا به اون کبایر ازش یاد شده. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، کسی که چنین کاری بکنه یلقى اثاما، این لقیه یعنی ملاقات میکنه با یه عقوبتی. یضاعف له العذاب یوم القیامه، این عذاب مضاعف میشه برای این. هم یکی از بحثایی که باید بکنیم که عذاب مضاعف میشه اصلا یعنی چی، یعنی این عبارت چندین بار تو قرآن تکرار شده، بعد عذابشون مضاعف میشه یا گناهشون مضاعفه، دو برابره، ضعفینه. این تعابیر تو قرآن زیاد داریم. اینم یعنی چی؟ اونجا تو تحلیل محتوای گناه اونم باید بحث کنیم. و یخلد فیهی مهانا، اینو باید فیهی خونده، و یخلد فیهی مهانا. ببینید این عبارت بحث جهنم بود که گفتم، این بحث تحقیر توش اصل داستانه. و یخلط فیهی مهانن، او خلوت پیدا میکنه در جهنم، مهانن با حالت خاری، یعنی این حالت خاری توش وجود داره. این تعبیر خوبیه که میشه زمینه به اون بحثا کرد. حالا یخلط فیهی هم باز دوباره، حالا این خلوت یا همون مکس طویله یا خلوده به معنی خلوده. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر اینکه یعنی این دو تا رو فقط یه دقتی بکنیم، توضیحش باید بازش بعدن. بعضیا دوست دارن که از این فرمول خدا استفاده بکنن، از این فرموله که یبدل الله سیئاتهم حسنات، از فرمول اینی که خدا سیئه رو، یعنی ما هی سیئه انجام بدیم بعد یهو همه کار عوض کنیم، مثل اینایی که منفی میگیرن بعد مثلا یه کارایی بکنیم که این معلم خوشش بیاد بعد منفی ها رو پاک نکنه، اینجوری خط بذاره روش همه رو بکنه مثبت. خب یعنی ما مثبت بگیریم اینجوری از خدا، با کار منفی مثبت بگیریم. این چه فرمولیه؟ و این که بعضی خواستن، چون که به ذهنشون هم خیلی، بسیار از مفسرین نگاه به فرمای تفاسیر رو به ذهنشون خیلی بعید رسیده، فاولاکه یبدل الله سیئاتهم حسنه، یعنی ما سیئه رو میکنیم حسنه. ما اگر تحلیل مفهوم سیئه و گناه رو نکنیم اون موقع عاجزیم از فهم این آیات که یعنی چی ما سیئه رو میکنیم حسنه. سیئه انجام شده، وقتی سیئه انجام شده یعنی چی اونو تبدیل میکنیم؟ بعد بعضی اومدن گفتن آثارش رو عوض میکنیم، بعد چی گفتن، بعضی چی گفتن، یعنی همه یه چیزایی گفتن که خلاف ظاهر قرآنه. قرآن نمیگه ما آثارش رو عوض میکنیم، نتایجش رو عوض میکنیم، مقدماتش رو عوض میکنیم، جهنمش رو عوض میکنیم، نه. بحث اینه که ما خود گناه رو میکنیم ثواب. یبدل الله، ببینید ما در درجه اول باید درست تحلیل کنیم ظاهر قرآن حفظ بشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، ما این موقوف از به اینه که ما گناه رو باید تحلیل کنیم. گناه یعنی چی اصلا؟ گناه چه کار انجام دادنه که اون موقع خود گناه قابل تبدیل به حسنه میتونه بشه؟ خود گناه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. منتهای مراتب ببینید، اینی که از عبارت قرآن استفاده میشه یه چیزه، و اون این است که این آیه مربوط به کسایی است که یدعون مع الله الهن آخر. از کجا معلومه؟ ببینید ما دو جور آدم داریم، یه عده‌ای که یدعون مع الله الهن آخر مشرک بودن و بعد یه کارایی میکردن و بعد حالا داره الا من تاب و آمنه، باید ایمان بیاره. مشخصه این آیه مال کیاست؟ مال اوناست که یدعون مع الله الهن آخر، الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا و عمل صالح انجام بده، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئه اینو میکنه حسنه. نه اینکه ان الحسنات یذهبن السیئات. یه موقع از اینا باید بعدن بزرگ نگاه بشه، یه موقع ان الحسنات یذهبن السیئات، یه موقع یبدل الله سیئاتهم حسنات، یه موقع فرق داره. و کان الله غفور رحیم. باز ببینید آیه و من تاب و عمل صالح، این که مال کیاسین؟ مال همینه که مؤمنینن و چیزن، مؤمنین هستن و ایمان دارن ولی خب گناه کردن و حالا اینا توبه کنن عمل صالح انجام دادن، فانه یتوب الی الله متابا، اونا دقیقاً توبه میکنم به سمت خدا. متابم همون دقیقت اسم مکان و مفعول و اینها همون توبه است، متاب دقیقت اون متاب توبه میکنن، محل توبه توبه میکنن، اون محل رجوع رجوع میکنن. این عبارتی از قرآن صرفا استفاده میشود این است که یبدل الله سیئاتهم حسنات مال شما نیست، یبدل الله سیئاتهم حسنات مال مشرکینه. شما همچین دندونی تیز نکنید برای خلاصه این که از این فرمول خواهید استفاده بکنید. فهمیدید؟ یعنی آیه رو ظاهرش رو گرفتید چجوریه دیگه. ظاهر آیه یه جا داره میگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یه جا داره میگه که درست پشت میگه و من تاب و عمل صالحا، مشخصه که اینا هم دیگه فرق داره. عبارت قرآن اینجوریه، منتهای مراتب یک حرکت اجتهادی باید انجام بگیره و یک القاء خصوصیت باید انجام بگیره که خصوصیت شرک مشخص باشه، اینجا موضوعیت نداره. میشه دیگه تفسیر اجتهادی که معلوم بشه که خصوصیت شرک اینجا موضوعیت نداره، گرچه یه آیه راجع به اینجا اومده و بحث اینی که یه دیگر اونم الله الهن آخر، ولی این خصوصیت نداره. بله چی؟ خب اینجا عبارتی که داره لا یدعون مع الله اله آخر کنار ولا یقتلون نفس ولا یزنون، عبارت های شارپه اینا. میشه آیات رو نگاه کردی به دلیل سرزمین در حقیقت اینجا گفتم قتل نفس و اینه یه چیز دیگه میگفتم. خب این عبارت های ببینید، عبارت های موقع اگه اونو طیفی بکنیم ما دیگه چیز میشه، دیگه خیلی خاص میشه تو هم بعد طیفاش، یعنی قتل نفس رو به یه معانی بتونی بزنیم و بعد بگیم هیچ مرتبه از مراتب قتل نفس انجام نمیده، حالا این عبادت رما فقط خود ائمه میشن اینجوری. خب یعنی همه اینا رو تو طیف یه جوری معنی بکنیم که اون سرای طیف باشه. نه، عبادت ظاهر آیه این است که قتل نفس نمی کنه و یه چیز زنا نمی کنه، ولا یدعونم الله الهن آخر، این در حال مشرک هم نیست. خب این عبارات در حقیقت دیده میشه تو اینها، یه مقداری عبارات مستقیم تر از این به نظر میاد. اون موقع باید یه القای خصوصیت فقط بشه که موقع خود اهل بیت میبینید که این فاولاکه یبدل الله سیئات حسنات رو در این چیز به کار بردن، در مواردی استعمال کردن که این موارد هیچ ارتباطی به شرک هم نداره، یعنی برای مشرکین هم نیست، برای هم مؤمنینه. نفعالاکه یبدل الله سیئات حسنات، خدا سیئاتشون رو حسنات قرار میده. این رو پس تیترهای بحثی که گفتیم اینا برای تحلیل محتوای گناه، بعد این، بعد رابطش با استغفار، تکفیر و سیئه و فواحش و این عناوین و این عبارت مضاعفه کردن، حمل کردن کسی گناه کسی را، ببینید اینجور عبارات رو تو قرآن میبینید دیگه، که خلاصه لیحملوا اوزارهم کاملتن و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، گناه خوش میکشه گناه دیگران هم میکشه. خب اینا چه جور وجه جمعی داره با ولا تزر و وازارتون وزر اخرى، کسی گناه کسی رو نمیکشه، یعنی چه این گناه خودش رو میکشه گناه دیگران هم میکشه؟ این که گناه یه نفر گردن یه نفر دیگه، این اصلا تحلیل اینها یعنی چی؟ ما نمیخوایم اینها را زیرا بشه بزنیم، یه موقع است آدم میگه آقا همه یه باید تحلیل کنن، نه، باید آدم این صادق مصدق گفته که گناه دقیقت غیبت شونده به گردن غیبت کننده، از گناه های غیبت شونده میزنن تو کاسه غیبت کننده، اون قبول میکنیم. مثل میتونیم مثل یه سیبی فرض بکنیم که تو کاسه اینه برمیده میزنن تو کاسه اون. ولی اگر اینها تحلیل بشه یه مقداری تفاوت میکنه تو بحثای روحی خود آدم هم تفاوت پیدا میکنه، درست اگه اینا تحلیل بشه آدم خیلی چیزای بیشتری میتونه بفهمه. خیلی خوب، این چند 17 روز دیگه 17 روز در خدمت قرآن بودیم و انشالله که بهره‌مند شده باشیم از قرآن، و همینقدر اگه جدی شده باشی قرآن حرف برای گفتن داره، چون خیلی میگن قرآن حرف برای گفتن نداره از اول، همینقدر جدی شده باشه قرآن حرف رو گفتن داره و واقعا فرقانه و انس با قرآن یک حالت دقیقاً تشخیص حق از باطل پیدا میکنه شخص با انس با معارف قرآن، اینا تو جانش که بشینه یه حالت تشخیصی پیدا میکنه. وقتی هم که نیا کنه، نه اینکه بخواد همش برخورد علمی بکنه، از یه میخوان اقناع روحیات علمیشون رو فقط بکنن، فقط اینا خیلی به جایی نمیرسن آخرش، ولی بخواد یک برخورد استشفایی با قرآن بکنه، که اون اینکه روایت امیرالمومنین همینو میگن، که میگن استشفاء بکنید با قرآن و نسخه شفاء بگیر از قرآن، ولی همینجوری هی بخونه کار بکنه، بخونه کار بکنه، بخونه به جانش بزنه این آیات رو، اون موقع بعجن چیز خوبی گیره شما در علاد ظاهر. خلاصه ببخشید دیگه بضاعت ما بیش از این نبود و وقت کافی هم برای مطالعه بعجت همین بیش از این نبود. حالا دیگه انشاءالله که خدا از ما همین قدر رو قبول بکنن. انشاءالله میریم تا چیز دیالوگ آدرس جلسات فلان اینا رو تو همین سایت مشکات که آدرسی هست مشکات.ir دیگه، درسته؟ hmeshkat.ir hmeshkat.ir تو اینجا دقیقا میزنن دیگه، عرضدار میخوان صوت ها رو هم بذارن توش، حالا اگه کسی جلسه یه چیز نبوده دیگه صوت ها رو بگیره. بعد از من که دعا کردم تموم کردم، یه زحمتی دوستانم کشیدن یه سی دی هایی به نام صحوا تهیه کردن، خودشون معرفی میکنن دیگه، دیگه معرفیش به عهده خودشون. سی دی خوبیه، من چند تاش که دیدم. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان، همه مرزا اسلام، مرزای روحی جسمی، همه عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا هر حظ و بهره در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام موعود واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب المؤید و منصور بدار. خدا همه گذشتگان، رفتگان، زوال حقوق، پدر، مادر، معلمانمون و همه اصحاب مهمان خانه بیکران امیر المؤمنین قرار بده، مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو به زودی زود به ما عنایت بفرما. خدا این شبهای قدر رو هم بهترین تقدیر رو در این شبها برای ما عنایت بفرما. به نبی آل الفاتحه و السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که مؤسسه جهادی خب با حاج آقا آشنا هستن و حاج آقا اونجا کلاس دارن، یه سری محصولاتی دارن.